أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعالمين، أرباهنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. صار روز شهادت گونه زینب کبرا قبیله بنی هاشم سلام الله علیها را خدمت حضرت بقیت الله الاعظم اللهم فدا و فاطمه معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران تسلیت عرض میکنیم. زینب کبرا سلام الله علیها باید گفت که در کنار امام سجاد سلام الله علیه متمم و مکمل داستان عاشورا هست. اون واقعه عظیم و بهت‌آور و شگفت‌آور تاریخ بشریت اگر نبود ادامه راه به واسطه امام سجاد سلام الله علیه و عمه بزرگوارشون زینب کبرا و بازماندگان با وفای اون حضرت در این مسیر اسارت و بعد، بعید نبود که این داستان ناقص باقی بمانه و به اون اهداف مهمی که و بزرگی که برای اون اهداف این انقلاب رخ داد به اون اهداف برسن. اونچنان مردم را تبلیغات بنی امیه اونها مردم را در خواب غفلت فرو برده بود که مجرد اینکه داستانی در کربلا اتفاق بیفته در یه محیط محدود و اونها هم هر جوری بخوان بعدش تبلیغ کنن، اون آثار مسلم بار نمیشه. این روشنگری ها، این مقاومت ها، اینها باعث شد که مسائل برای مردم روشن بشه و اون آثار مسئله کربلا به منصه ظهور و بروز برسد. خب اون بزرگوار مثال صبر و مقاومت و وفاداری و ایمان کامل هست و این بعض جملی که از اون بزرگوار نقل شده نهایت بصیرت و درک عمیق از معارف الهیه رو نشون میده که در اون بزرگوار وجود داره. ما رأیت الا جمیلا، خیلی مهمه اینها. این آدم به زبان میگه، به لسان میگه، اما این که واقعا درک کنه و ما رأیت الا جمیلا و بی خود نیست که این مدال افتخار از طرف امام سجاد سلام الله علیه حسب نقل به ایشون داده شده که انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه. امیدواریم که همه شیعیان و موالیان و بزرگواران به خصوص خانمها و بانوان محترمه تأثیر به اون بزرگوار کنن در کنار انجام وظایف دینی، اجتماعی، سیاسی و امثال ذلک اون افاف و حجاب و مراعات این اموری که از اون بزرگوار در طول زندگی مبارکش نقل شده و همین که اعظم مصائب، یکی از اعظم مصائب نقل میشه همین مسئله اسارت و حالا نمیدونیم اصلا به زبان نمیشه آورد بعضی از امور رو از مصائبی که اون بزرگواران وارد شده. باید همه، هم مردان هم خانم ها، همه این بزرگوار در جهات مختلف الگوی خود رفتاری خودشون عقایدی خودشون قرار بدن و به واسطه این در حقیقت قدم صدقی خواهند داشت با سید شهدا و اولاد و اصحاب سید شهدا و اقوانا فداهم اجمعین. خب بحث در همین آیه مبارکه بود، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. و اینکه آیا به واسطه این آیه شریفه میتوان برای شخصیت های حقوقی مستحدث استدلال کرد؟ املا تتبع در روایات این باب یک نکته هایی رو برای ما ممکنه تأیید کنه یا دلالت کنه. خب یکی از مقدمات حرف این بود که امام فرمودن که ظاهر باطل و حقی که به مقابله میفهمیم، باطل و حق به معنای عرفی و عقلاییشه، نه باطل به معنی باطل شرعی باشه یا حق شرعی باشه که مرحوم اردبیلی قدس سره در زبطت های بیان فرموده. اگه این دومی باشه تمسکه به دلیل اشعار مصداقیه میشه، ما عرض شک میکنیم پیش اشعار باطل هست یا نه، حق هست یا نه. ولی ظاهر این است که ولی فرمودن این احتمال ضعیفه و ظاهر این است که همون معنای عرفی و قلائیه، ولی ما اگه اینجوری بگیم خیلی از اطلاقات و عموماتون از کار میفته. اگه بخواهم بگیم جهات شرعی در نظر و حتی این مطلبی که قد یقال که ایشون هم در بعضی کلماتشون متعرض شده که فرق است بین عناوین غیر اعتباری تأصلی مثل آب، مثل زمین، مثل کذا، اینا دیگه شرع و عرف نداره، این واقعیتی است که اصلا برای اون بحث شد. اگر فهمود که مثلا تیممو بالارض اسجدو علی الارض، خب این ارض معلومه یعنی دیگه بگیم شرع و عرف فرق میکنه اینجا معنا نداره. اما امور اعتباریه که اعتبارش به ید معتبره، معتبری باید اون رو اعتبار کنه. اینجا بعضی بزرگان شاید فرمودن که در امور اعتباریه باید دید شارع اعتبار کرده یا نکرده، امر اعتباریه دیگه، ممکنه شارع اعتبار نکرده و اینجا هم باطل و حق اعتباریه، پس باید ببینیم شعار اعتبار کرده یا اعتبار نکرده. فرضاً نمیشه. این رو هم ایشون فرموده که همین مطلب ضعیفیه، این فرقی نمیکنه. در اینجا هم وقتی مخاطب عرف هست این فرقی نمیکنه یعنی. و من بعد اینجا عرض بکنم به این که اصلا باطل و حق وحث شده برای یک معنی واقعا الفاظ بزرد الامور الواقعیه و نفس الامریه. باطل یعنی نادرست. حالا مصادیق فرق میکنه، یه جای اعتبار اگه نکردن میشه نادرست، باطل اعتبار کردن میشه درست، اونا مربوطه به مصادیق. نه اینکه باطل و حق امر اعتباریه، مصداقش گاهی امر اعتباری میشه، ولی باطل
عرفی
هم یعنی نیست، واقعیه. ولی معنی یعنی به این معنا واقعی که میگیم با عرفی و قلایی فرقی نمی کنه. یعنی مقصود اینه که همون معنایی که و مفهومی که پیش عرف این واژه داره نه تو لغت داره، اصلا محجوز عرف نمیدونه چیه.
ولی
باز تو
مصادیقش عرف شک
میکنه. حالا ممکنه یه مصداق شک، خود عرف در بعض مصادیق ممکنه شک کنه، همونطور که مرحوم شیخ فرموده اوضاع مفاهیم عرفی ماه یا جایی هم شک میکنی، حالا آب بهش میگیم الان یا میشه گوش بهش گفت آب یا نه، مثلا سیلایی که خیلی غلیظ شده خیلی با گل و اینا همراه به جوری که مثل اردشیره شده شن یا مثل ارده شده، این میشه گفت آب مثلا.
نه نه، اونجایی که خوش واقعا حق و باطل میدونه عرف، اینکه آیا این حق و باطل واقعی یا شک داره
نه ممکنه در اینکه این حق نه واقعی اصلا یعنی چی؟
چرا واقعی یعنی چی؟
واقعی
بنابرای
نه یعنی درسته یا نادرسته ممکنه یه جای شک
یه
واقعی یا ظاهری نداره
با عرفی میخوام یه فرق داره
نه هیچ فرق
عرفی یعنی که از شما در نستان خود
نه 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 اونها تطبیقه اون مقام آخری ببینید ما یه وقت در مفهوم صحبت میکنیم نه 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 یه وقت در مفهوم صحبت میکنیم یه وقت در تطبیق صحبت این دو تا بحثه چرا اون بحثه در تطبیق صحبت میکنیم که مفهوم روشنه آیا تطبیقش به ید عرف هست یا هرچی عرف تطبیق کرد حجت یا نیست اما این الان این بحث اول ما این نیست که ما این به همون باطل و به خدمت شما حق به ما له من المعنى العرفی و العقلائی نه به ما معنى له من المعنى اللغوی که ممکن در عرف نباشه علتش هم اینه که چون مخاطب عرفه بس همون معنا حالا این مطلب از بعض روایات مبارکاتم که ما باید همون معنی عرفی رو معنا بکنیم استفاده میشه این روایت و عن هشام عن استقر رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام انه قیل له رضی عنکم ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجالون فقال ما کان الله لیخاطب خلقه و ما لا یعلمون بگه بفرماید خمر مقصود مثلا فلانی باشه بفرماید میسر مقصود فلانی باشه که مردم نمیفهمن لا یخاطب ما کان الله لیخاطب خلقه و ما لا یعلمون باب 35 از ابواب ما یکتسب به حدیث 13 این چاپ آل البیت جلد 17 صفحه 167 مخاطب هر کی میزنه یه مردم بفهمن یعنی چی اینجا هم وقتی میفرماد که لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل باطل یه معنای داشته باشه پیش خودش که مردم نمیدونن اراده نکرده همونی که مردم میفهمن از باطل و به قرینه مقابله هم مثلا میفهمن که حق تجارت انتراز چیه و این از باب مثاله حالا یا از باب القای خصوصیت این مثال که میفهمن یعنی اون چی که حقه معاملاتی که حقه یا از باب این که باطل رو فرموده نقطه مقابلش که میخواد استثنا کنه پس اونی که باطل نیست و بین باطل و حق هم که فاصله نیست پس یعنی حق این همون معناست که عرف میفهمه تا اینجا ها ما به خدمت شما مطلب درست قبول داریم اصل مطلب حضرت امام قدس سر رو هم که استفاده از این آیه بعید نیست این بشه که بله باطل چون باطله میفهمد و اونم چون حق میفهمد اون تا شبهی که اینجا وجود داره برای تمسک در شخصیت های حقیقی حقوقی بله اینه نظر آیه شریف به اسباب باطل و اسباب حق ظاهر اینه یا لااقل محتمل مساویه با بقیه احتمالات اینه خود ایشون هم بارها جاهای تصریح فرمودن آیه معناش اینه لا تأکلوا اموالکم بالاسباب الباطل اسباب باطل مثل قمار مثل دزدی مثل خیانت مثل غصب اینا اسباب یعنی عناوین باطله آیه ناظر به این است که با عناوین باطله مثل غصب مثل سرقت مثل به خدمت شما اشارت که دزدی و امثال ذلك قمار حتی قمار هم در عرف باطله اما آیا در مقام این هست که چه کسی شرایط عوضن چیه شرایط متعاقدن چیه بله میگه اسباب باطله رو به سراغش نره، این درست. اما اینکه مثلا بایه باید فرض کنید که عاقل باشه، بالغ باشه، محجور نباشه، اینا ربطی نداره به اسباب. اونی که آیه ناظر به او هست به حسب ظهور یا احتمال، این اسبابه. یعنی این عناوین، سراغ اون عناوین نرید، سراغ این عناوین برید که عناوین درسته. یعنی تجارت مزارعه است، مزاربه است، مثلا صلح است، این عناوین.
انتراد رو برای چی میگه؟
حالا اونم عرض خواهم کرد. پس بنابراین این که ما الان نمیدونیم یکی از شرایط متعاقدن اینه که شخص حقیقی باشه و نباید با شخص حقوقی نمیشه معامله کرد، حالا بایه باشه یا مشتری باشه، مشک داریم، ولو به همین اسباب صحیحه، اسبابی که باطل نیست، ما الان شکمون اینه. پس اگر گفتیم آیه شریف ناظر است به اسباب نه به شرایط متعامله، نه شرایط عوضه در باب معاملات، الان ناظر به اونا نیست، پس بنابراین به اطلاق آیه نمیتونیم تمسک بکنیم. بله اگر امروز یه سبب جدیدی، سبب یه سبب جدیدی در بین عقلا پیدا بشه که اسمش بی نیست، صلح هم نیست، اجاره هم نیست، هبه هم نیست،
ولی
حق بدونن اونا، مثلا بیمه، که یه قراردادی است، یه سببی است برای اینکه یه چیزی به عهده این طرف میاد، یه چیزی به عهده اون طرف میاد. اینا رو ممکنه بگیم بله چیزای مستحدث باشه، ولی وقتی که باطل عرفی نیست و حق عرفیه، این اسباب شامل مشمول آیه شریفه هست، چون در صدد این است سبب باطل سبب حق. اما اون چیزا نیست. خود مرحوم امام قدس سره در تمسک به روایت سلطنه الناس مسلطون علی اموالهم که بعضی ها خواستن اونجا استدلال کنن به الناس مسلطون علی اموالهم برای صحت معاطات که با فعلا میشه، لفظ لازم نیست، ایشون اونجا یه مناقشه خودشون دارن، میفرماین که این ناظر نیست به اسب کیفیات و خصوصیات عقود، میگه مسلط بر اموالشونن، میتونن نقد بدن، میتونن انتقاد بدن، میتونن چک کنن، میتونن ببخشن، چک کنن اینا، اما حالا اون سببی که با اون میتونن نقد بدن چی در واقع اون نیستش، فلذا از این نمیتونیم استفاده بکنیم، باید برای اون دلیل دیگه بیاریم، از الناس مسلطون علی اموالهم این استفاده نمیشه، اینا یه قواعد عقلایی یا شرعی است که مثلا عقد رو باید با فرض کنید که به عربی بخونی یا به فارسی هم میتونی بخونی، معذبیت درش شرطه یا شرط نیست، نمیدونم چه فلان ماده میشه استعمال میشه، نمیدونم اینا ربطی به الناس مسلطون علی اموالهم نداره. اینجا هم اگر اینجور گفته بشود که ناظر به اسبابه، به عناوین اسبابه و به این طرقه، اما به شرایط متعامله نوع وزین و اینا ناظر به اونا، این آیه مبارکه نیست،
در مقام بیان
نیست، از این جهت، از این حیث در مقام بیان نیستش. پس اگه شک کردیم که خب حالا همین سببی که حقه که بی باشه، اجاره باشه، میشه بین یک شخصیت حقیقی و یه حقوقی از این سبب استفاده کرد برای نقل و انتقال، از این سببی که باطل نیست، خودش به حقه.
اصلی هم که نداریم،
از آیه حالا نمیتونیم،
اصلی هم که نداریم که اصلا میتونیم کردن در مقام بیانه.
نه نه نداریم،
خلاف
لآخوند، بلکه اینچه خلاف لآخوند هم شاید نباشه،
این مطمئنیم در مقام
بیانه. مثل کلوم ما هم سکنه است که آخوند اونجا هم نمیگه مشت،
اصلا معلومه یقین داریم،
اصلا معلومه در اون مقام نیست.
چرا
تغییر میکنه تو
جواب
بگیم؟ حالا این پس اگه ما این مطلب رو بگیم، این اون وقت شما بگید که در عقد مستثنا چرا پس که امام هم گفتن که در مقام بیان در عقد مستثنا به اقلا انترازن رو آورده قید کرده. اولا این متوقف است برای این که این انترازن قید برای تجارت باشه، نه خبر بعد الخبر باشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم باللطف الا ان تكون تجارتا و کأنه انترازن، یعنی دو تا سبب از اینجور آیه رو معنا کردن دیگه، که دو تا سبب داره ذکر میکنه. یکی این که ترازی باشه مثل که اباهه میکنه، حالا نمیفروشه، تجارت هم نمیکنه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مگه اینکه ترازی داشته باشه، راضی باشه که تو در مال او تصرف کنی، او میگه در مال من تصرف کنی، ابن ندیم.
این چه خلاف ظاهره؟
چرا خلاف ظاهره؟
چه
واب اضافه نمی کنی؟ نه، خبر بعد الخبر که با واب نیست.
نه، مفاضل
زیدون، فاضلون، عادلون، خبیرون، میگن دیگه اینا فاضلون، عادلون، خبیرون، خبر بعد الخبر واب هم نداره، یعنی مثل اونه که قبل واب داشته باشه. اینجا الا ان تکون تجارتا ان تراز، یعنی اون مال شما تجارت باشه یا اون مال شما از ترازی باشه، اینجوری. حالا اگر بگید که اینم نه، تجارتا ان ترازن باید باشه، خب اینجا هم گفته میشه که این قید برای خود سببه، یعنی تجارتی که سببه اون تجارت برخواست قید داره، تجارت برخواسته ای از این سبب، اما کار نداره به این که حالا متعاقده این باید چی باشن. این از قیود سبب است. ما میگیم در مقام بیان قیود متعامله این نیست، خصوصیات متعامله این نیست، خصوصیات عوضه این نیست، اما سبب رو که در مقام بیانشه.
چون متعامله اینه دیگه، راضی باشن.
نه نه قید، نه خصوصیت که به عقدشون برمیگرده،
برای
نه به عقد برمیگرده، یعنی این قید عقده، این عقده باید انترازن باشه، یعنی که طبق معنایی که امام میکنن انترازن یعنی عقده اکراهی نباشه.
متعامله
به
این معنی که همه خود به عقد
برمیخواهد. نه نه نه، عقد هم از متعامله و سبب هم از متعامله برمیخواهد که ببینید کار به اون جهت نداره، کار به حیث خود سبب ها داره. بلا سبب ها که از همینجور تو آسمون بر نمی قلوم به معلوم از آدم ها برمیخواهد.
این معنی که همش درست
میشه؟ نه درست نمیشه، چون چون ناظر به اون جهت نیست.
یه دای پیچیده ای شده، چون الان انترازن آیا این رضایت عدم اکراه، هر چی میخواد بگید، میخواد بگید تیبه نفس، میخواد بگید عدم اکراه،
بله
از رست متعامله بله. هست
مقام سبب هست، سبب باطل، سبب حق،
رست متعامله.
نه ببینید، اگر ما گفتیم تجارت چیه، تجارت بی کرد، اگر یه معنی مصدری میکنید یا اسم مصدری، تجارت یعنی بی کردن، که امام ترجیم یعنی استظهارشون اینه که به معنی مصدریه نه به معنی اسم مصدری، بی کردن. مگر بی کردنی که این بی کردن از روی رضایت طرفین باشه، یا اون معنی اسم مصدری بگیری، یعنی اونی که از بی کردن حاصل میشه، که اون بی کتاب البی که میگیم، مثل اون بیعی که این بیعه ناشی شده باشه از رضایت
یه قید متعامله هم بنار سرشون بیارید. چش کاری داره شما که قید متعامله رو میچسبونید به اون بقیه رو بچسبونید؟
نه نه بلوغ که به اون نمیچسبه.
چرا که اونم
نه
عقدی که انبالغن باشه. نه.
ببینید عقد خودش یک ضوابطی داره، خود عقد یک ضوابطی داره. مثلا میگیم باید مثلا به فلان صیغه باشه یا به فعل باشه، اراده ابراز با او شده باشه، حاضر نباشه، از آدم حاضر صادر نشده باشه، اینا قوام سبب به اونها هستش، سبب به اونها متقومه، چون ضوابط خود سببه. یه چیزایی هم هستش که ضوابط سبب نیست، ضوابط متعاقدین است. میگن این جور متعاقدینی از این سبب واجد شرایط میتونن استفاده بکنن. یعنی یه سبب داریم، یک استفاده کننده ای از سبب داریم که متعاقدینن. میگن شماها میتونید از این سببی که ما قرارش دادیم برای نقل و انتقال، یه ضوابطی هم براش درست کردیم، شماها میتونید از این سبب استفاده کنید.
شما که راضی باشید مثلا.
که نه، شمایی که میتونید شما به برگردونید، یعنی یه کسی بگه در سبب قرار نداده. ببینید یه قیودی رو شما ممکنه در اعتبار یه از شرایط متعاملین قرار بدی، ممکنه که شما از شرایط متعاملین قرار ندید بیاد از شرایط سبب قرار بدید. آیه میگه آیه اومده این رو از شرایط سبب قرار بده، جز سبب آورده، میشد در یه اعتباری جز این بیاره. همینجا اگر فرموده بود تجارتا عن بالغه مثلا، ما گفتیم خیلی خوب اینو آورده جز سبب قرار داد. اگر ما اینو تصور بکنیم که ما دو چیز جدای از هم داریم، یکی اسباب نقل داریم که این اسباب نقل لغو بر خود اسباب بنه، این سو این که بخواد سببیت داشته باشه، صرف نظر از این که استفاده کننده یا از او و کسی که با او میخواد نقل و انتقال بده که چه کسی است، این بیع است، یه خصوصیاتی براش تک میکنه، این نمیدونم اجاره است، این مزاره است، مزاربه است، مزاره است و هاکست. نه چرا؟ رضایت صلاحیت داره، رضایت صلاحیت داره.
انتراز من کن
میدونم، بله، یعنی این حق اون در خصوصیت این سبب که ما اعتبار سببیت براش کرده باشیم که وسیله نقل و انتقاله، بله این است که انت این تجارت انتراز منکم صادر شده باشه.
اما نه
آقای عزیز، اما اونا رو که شرایط متعامله چیه در مقام اگر اون جهت نیست، اون از هم جدا است.
الان آیه شریفه چی داره استفاده میکنه؟ میگیم آیه شریفه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم به با هم بگید سببیت به باطل. اگر کسی بیاد یه معامله بکنه به لفظی که لفظش صریح در انتقال نیست، آیا عرف میگوید اکل این مال به واسطه یه معامله ای که این شرط نداره، لفظی که صریح در معامله نیست به کار برده، آیا میگه اکل به باطل؟ نه
نه
نمیگه اکل باطل کردی؟ اکل بل باطل نمیگه کردی؟
نه دیگه نه،
اکل به سبب باطل نمیگه؟
نه
چرا میگه؟
برای اینکه ظهور که باید برای اینکه ظهور که باید عقل
این اگه عقل میکنم عقل سفری کنم بیعه فاسدم جزه
اسباب باطله،
بیعه فاسد بله نه چیچیش باطل
از همین. نه اصلا اگر مبید مجهول باشه این رو هم جزء بین فاسد میدونن؟
نه نه این آیه اسباب باطل گفته،
عرض میکنم اینجا این بیع فاسد
باطل
نه، اسباب باطل
نه، اسباب باطل نیست، شما بیع کردید اما شرط عوض رو نداشته.
عرض همینه بیع صحیح عرفی هست یا بیع باطل عرفی هست؟ من به شرعیش کاری ندارم،
سبب باطل نیست.
سبب
باطل نیست. اما شرایط صحت به اون نداره. یک بیع صحیح.
منقرض شده که اینجا فقط میخواد بگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فقط میخواد عناوین کلیه سبب. اون کجا؟
ظهور اسباب باطله اسباب باطله اینا یعنی قصد نه یعنی همچون که حضرت فرموده حضرت در این روایت فرموده یعنی به ذلک القمار
قمار یعنی چی؟ یعنی
قمار
کاری که میکنید
قمار
نه
این
عنوان اتفاقه شاهد ماست
با ما این عنوان یعنی عناوین کاراست دیگه
نه مشیره همه مشیره
آقا اسباب نقل از شما سوال میکنم اسباب نقل و انتقال چیه؟ میگید بیه
عرف هم بیه صحیح رو میدونه نه صحیح شهر یا صحیح
فرق رضایت با سایه شما نفهم بودید آخرش آقا اگه شما این فرمایش شما همه مقدماتش درست شما رضایت رو یه جور میچسبوندش به میگید عقد ان تراز میگم که با همون توضیحات مفصلی که فرمودید این میشه آقا وصف برای عقد خب اگه اینطوریه پس به این معنایی که شما توضیح دادید به این معنا که شرایط واقعا
شرایط ندارین که شما شرایط عقد قرار داده سبب قرار داده
شما میگید قابلیت نداره شما نفی میکنید میگید مستثنا معید شما شما میگید مستثنا منه ما اصلا چیه عناوین سببیه فی سوق واقعه اینو میفرمایید فی سوق واقعه چرا تو متعاقد این داره اصلا قابلیت نداره اگر اینه حرف زید هم همینه معالش به همه حرفو به اینه که شما با سبب رو باید جوری معنا کنید که مستثنامه معنا بده از اون پس باید سبب چی معنا کنید؟ سبب خارجیه معنا کنید که این سبب خارجی یه شروط متعاقده جزش
خارج داخل نداره
یه جمله از اونه شما این قبول دارید که انتراز مثل عربیت و نمیدونم مازبیت و اینا نیست که واقعا وصف خود عقل باشه خب با یه توجیهی این تراز رو چسبوندید به عقل پس معلوم میشه که آیه شریفه اون چیزایی که با توجیه هم میچسبن به عقل و داره در مقام بیانش هست و تمام شروط متعاقده با یه توجیه میچسبن به عقل
از این در نمیادی از این در
نمیادی اگه هم گفت مثلا الا ان تكون تجارتا عربیه مثلا به عقد عربیه اون وصف واقعا خود عقد بود ولی شما یه جور تصویری ساختید که شروط متعاقده هم چسبید به اون پس معلوم میشه در مقام بیان اون چسبونه کیا هم هست همه شما هم میتونه همه شما هیچ فارق ماهوی بین رضایت و منظر شما عرض بکنم که بلوغان هم که برای اونا به نوعی وصفه عقده
هم در ذهن عرف هم به اثر عقلائیت اسباب اسباب قهری نیستن که علی رغم اشخاص خود به خود مثل ارث نیست اینا اسباب اختیاری هست در ارث قهری اما اینا اسباب اختیاری هست عناوینه مثل بیع و فلان و فلان و فلان عناوینه فلذاست که قد یقال که اصلا انت تجارتا انتراز این قید تو قید زائد نیست چون اونجایی که اصلا تجارت انتراز نباشه تجارت نیست
اون
دیگه تجارت نیست یعنی نه این که میگید اینا با هم فرق نمی کنن چرا فرق میکنن چون در اسباب اون سببی است که میخواد نه به زور مثل ارث قهرن سببیتش اونجایی لازم میشه که ترازی باشه و با اختیار باشه این فرق میکنه با اینکه این آدم باید شخصیت حقیقی باشه و حقوقی نباشه یا محجور نباشه یا خدمت صحیح نباشه یا غیر بالغ نباشه اینا 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 اونا دخالت نداره اونا
کسی که صحیح هر من برام باش معامله بکنم سبب صحیح و سبب حق محقق نشده سبب باطل محقق شده
کجا
همین صحیحه
اونجا نه
عقد من غیر صحت
نمیده انصافه انصافا یه چیزی که شما فقط میگید بله نه آقا عرض بگید میگه
عقل
به حق نکردم
عقل چی کاری
که
درست سبب
نه آقا
اینا میگه عقل هم غیر صفاحته عقل هم غیر رضاحته عقل هم غیر صفاحته
اونجا اگه صفیح این کارو کرد خرید یا فروخ یا غیر بالغ نمیگن از سبب غیر از نمیگن از سبب باطل استفاده کرده میگن معامله کرد بی کرده نمیگن دزدیده نمیگن دزدیده نمیگن غصب کرده عجبه
آقا من
اکثر اینه بابا سبب باطل یعنی غصب یعنی دوزی، یعنی خیانت،
یعنی هم غیر رضایته،
نه 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 اونا سبب اون اون اگر اگر بیاد بله اگه کسی بیاد از کسی چیزی بخره و او مکره شده باشه میگن این سبب سبب باطله، این سببه. چرا؟ چون تو سبب خابیده هم قبلاً هم عرفاً هم شرعاً که سببیت مال بیعیست، اینا زوری نیستن، مال ایناست. اما استفاده کننده از این سبب، یعنی از این بیع، یعنی از این اجاره، یعنی از این مضاربه، یعنی از این صلح، که اینا اسباب حقن. اما دزدی، غصب، خیانت و امثال ذالک اینا اسباب باطله. حالا قرآن می‌فرماید شما از اسباب باطل استفاده نکنید، یعنی از غصب و دزدی و امثال ذالک استفاده نکنید، بیاد از اسباب حق استفاده بکنید. در مقام اینه که بگه اون از اونها استفاده نکنید، از این سبب‌ها استفاده بکنید. اما انترازن گفتیم، گفتیم انترازن بر می‌گرده اگر شما قید به قرار بدید به این که از ضوابط سبب است، از خود ضوابط سبب است، صرف نظر است، برای این که صفت متعاقده این است. برای این مثل این که تلفظ باید بکنه تا لفظ درست بشه، خب باید تلفظ بکنه، اما اینه که استفاد از شرایط اونه. این سبب سببی است که البته قائمه به این است که شخص باید بگه بعتو اشتریتو، اما سبب مال بعتو و اشتریتو است که از این صادر میشه. سبب مال بعتو و اشتریتو است که یک وصف خاص داره و اون است که باید از رضایت باشه. این و الا اصلا در نه اعتبار عقلا و نه در اعتبار دیگران اونو سبب اصلا نمیدونن، اصلا سبب باطل میدونن. وقتی که اکراهی باشه، وقتی اکراهی باشه میگن سبب باطله، اما یه وقت میگیم نه سبب درسته، تو حق استفاده ازش نداری، تو نمیتونی از این استفاده بکن. ما شرایط متعاقده اینو که میگیم غیر از شرایط غیر از افقا هم دو تو بحث اینا رو جدا کردن از هم دیگه، نه آی از حالی بسرد کن سه تا بحث اینا عنوان کردن، یکی شرایط عقده، یکی شرایط متعاقده اینه، یکی شرایط عوضه اینه، اینا رو هم جدا کردن، اینا رو به هم بر نمیگردونن. که آیا ما میگیم که در مغار مقام شرایط خود معامله است، خود عقده که اسباب نقل و انتقاله، اما ناز اما در مقام بیان شرایط متعاقده این و شرایط عوضه این نیست.
آره رضا تو کجا این کتاب فقه آوردن الله در کنار بلوغ آوردن تو کتاب اتحاد، اما هم
ولی بیان کردن این مطلب رو که همه اینو بیان کردن آقایون که این انترازن، اینو بیان کردن آقایون که انترازن یا قید اضافیه، اصلا قید نیست تو تجارت افتاده، اصلا اگه انترازن نمیشه نمیگن با قید به خدمت شما عرض که احترازی نیست. همین خب اگه این میگی که اصلا اگه گفتن و نگفتنش فرقی نمیکنه،
اینو قبول کرد اگه خودی باشه
و به خدمت شما اگرم بگید یه نقید احترازیه، میگیم احتراز از ضوابط عقد است و همونطور که عرض کردیم عقدی که میخواد به اختیار نقل و انتقال بکنه بده و مانند اسباب قهریه نیست، مثل ارث یا مثل انعطاق عمودین از عمودین که خود به خوده و امثال ذالک، از این جهت میگیم که به خدمت شما عرض که آیه معلوم نیست شامل بشه، یعنی این شبهه رو ما داریم که بخوایم به آیه برای شخصیت های حقوقی استفاده بکنیم محل اشکال. اما بله اسباب جدیدت الحدوث، یا اسبابی که بین پیش عقلا این سبب جدیدی یا
نه درست میکنه. میکنه
بله
اسباب جدید رو تصدیق میکنه،
تصدیق میکنه چون حق عرفیه.
شما فهمیدین احتمالی که مساوی است با اون یکی احتمال،
کدوم
همین احتمال که بگیم مراد از بالباطل فقط اسبابو میخواد تصدیق بکنه، نه همه ی کارایی
نه اونش نه اونش نه دو تا مطلب،
از کجا تعین میگید؟
دو تا
ممکنه کسی بیاد اینجوری
دو تا مطلب عرض کردیم، یکی این که در اشکال به این که ما به این آیه بخوایم تمسک کنیم برای شخصیت‌های حقوقی، اینو میگیم فرقی بین این که اونجور استظهار کنیم یا اونجور استظهار کنیم نیست. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که فرمایش مرحوم امام قدس سره را در این استنباط از این آیه پذیرفتیم، اصلش درسته، اما این راجع به چیه؟ این راجع به اسبابه، نه راجع به شرایط متعاقده این باشه. و ما در شخصیت های حقوقی شکیمون اینه که آیا اطراف معاملات میشه شخصیت حقوقی باشه؟ حقیقی و حقوقی یا دوتا حقوقی یا نه؟ بحث ما اینه، نه در سببش. ما میخوایم بگیم همین شخصیت های حقوقی میان اسباب حق رو به کار میبرن، یعنی بیع میکنن، اجاره میکنن، قرض میدن و قرض میگیرن، رهن میدن، رهن میگیرن و بقیه. این بحثمون هست که اینا اسباب صحیحه، اینا اسباب صحیحه. میخوایم ببینیم آیا برای شخصیت های حقوقی نافع یا نافع نیست. اما این مسئله که شما بفرمایید که یعنی فرمایش امام اصلش رو قبول کردیم اما در مورد اسباب، و اما در مورد اونا قبول نکردیم، و شاید اینکه خود امام هم ندیدیم جایی برای شخصیت و حقوقی به این آیه استدلال با این، علی رغم اینکه آیه رو اینجوری معنا میکنه، حتی احتمال دادن نکاح رو هم بگیره که البته گفتن عرفی نیست، اینقدر دایره رو وسیع گرفتن، وصیت رو گفتن میگیره، وقف رو مثلا میگیره، خدمت شما اینا رو میتونیم از آیه استفاده بکنیم، دایره رو وسیع گرفتن، ولی همه اینا مال اسبابه، اما غیر اسباب رو نمیتونیم بگیم. حالا در اون شبهه انترازن همون حرفیست که عرض کردیم، یا اینکه انترازن اصلا
توضیحیه
یا خبر بعد الخبر باشه، احتمال اگر دادیم، اگر احتمال هم بدیم، ولو اینکه احتمال مساوی البته بدیم، باز مشکلی پیدا نمیشه. اگر هم انترازن رو برگردونیم به اینکه انترازن از ثوابت اسباب است نه از، برای اینکه میشه ما اعتبار کنیم از متعاقده، اما به اسباب هم میتونه بخوره، و آیه ظاهرش اینه که این از شرایط اسباب قرار داده، پس بنابراین این مسئله در مقام هستش. این یه بحث که ما در مفهوم داریم صحبت میکنیم، یه حرفی هم حالا اینجا هستش که اونو در سید بعد شاد مطرح کنیم، و اون است که بگیم تطبیق مفاهیم بر مصادیق به عهده عرف هستش، و آیا این را هم میتونیم بگیم یا نه؟ انشاءالله جلسه بعد. و سلام علیکم.